رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف نهجان، موج اف ام ردیف سیزده. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. سجاده سرخ بسم الله النور، ای تکلم کرده با روح الامین، دختر تجریدی زیتون و تین، ای ملائک بر صلایت صف زده، عرش بر دامان تو رف رف زده، ای شبستان علی در چشم تو، ای گل خشم علی در خشم تو، ای گل با عشق خونین تر شده، ای بهش 10 سالگی پرپر شده. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ویژه برنامه سجاده سرخ رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه سجاده سرخ. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد محمد رضا باستانی استاد حوزه و حجت الاسلام حسین کاویانی کارشناس مذهبی. عرض سلام خدمت شما جناب استاد باستانی و سپاسگزارم از حضورتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت و تعزیت داریم ایام سوگواری و شهادت بیبی دو عالم انسیه حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به ساحت مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، همه شنوندگان و نازنین و حضرت عالی و دوستان دست اندرکار این برنامه و کسانی که صدای ما رو میشنوند، امیدواریم ان شاء الله در این ایام هم از برکت انوار حضرت فاطمه زهرا بهره‌مند باشیم
ان شاء الله،
و همین که یه سیرورت و دگرگونی از درون و از باطن داشته باشیم به سمت ملکوت وجود فاطمه زهرا به اندازه سعه وجودی خودمون، ان شاء
الله. بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای بستانی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم جای کاویانی و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تسلیت عرض میکنم ایام شهادت ام الائمه نجبا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت آقا امام زمان علیه السلام و شنوندگان گرامی و شما بزرگواران در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. همونطور که ما در آغاز ویژه برنامه سجاده سرخ عرض کردیم و از نام برنامه هم پیداست، ما در ویژه برنامه سجاده سرخ سراغ مناجات های حضرت زهرا سلام الله علیها رفتیم. در یکی دو برنامه اول مباحثی رو پیرامون جایگاه مناجات در زندگی اهل بیت علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کردیم و بعد رفتیم به سراغ دعای نور و مناجات نور حضرت زهرا سلام الله علیها که کمتر هم بهش پرداخته شده. با بسم الله نور آغاز کردیم، نامی که در واقع در آغاز خود ویژه برنامه هم بنده به زبان آوردم، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، الی آخر این مناجات کوتاه. در خدمت شما باشیم آقای باستانی، مقدمه‌ای رو درباره این فراز اول مناجات که بسم الله نور هست بفرمایید.
بله، محسن شریفتون عرض شد، جلسه قبل برنامه گذشته اجمالی عرض کردیم راجع به نحوه نقل این دعای نازنین از فاطمه زهرا سلام الله علیها و طریقش و اینکه حضرت به سلمان این رو تعلیم میدهد و اصحاب سر اهل بیت بودن اینها دیگه، و یه همچین مناجات نازنینی که کاربردش برای رفع تب است. من اشاره هم کردم قبلا، ببینید بالاترین فرازها به ظاهر برای پایین‌ترین هوایج ما داره استفاده میشه،
بالاترین معارف الهی و معنوی و عرفانی داره برای حاجت دنیایی
استفاده میشه، در حالی که آدم با اون نگاه که نگاه میکنه با نگاه اهل بیت این دیگه پایین نیست، و این نشان میده که خدا میخواد ملک و ملکوت رو در هم بتنه، یعنی همجور هم هست دار، نه این که بخواد خدا متعالی کار بکنه، وجود حقیقتا همینه، تفکیکی نیست، اصلا ملک و ملکوت دو مجزا نیستن، ملک تجلی ملکوت است، ملکوت هم باطن ملک است، و لذا بسم الله نور که حالا جلسه قبلی صحبت از اسم شد، یه مقدار از بدید رو کلمه اسم باز متوقف بشیم.
بله.
و بپردازیم به این که اصلا اسم یعنی چی. جلسه قبل اشارتن یه مقدار گفتیم، حالا اشارتن عرض میکنم، مقصود از اسم حتما دوستان میدونن که یعنی لفظ، یعنی عبارت نیست، یه لفظ و یه عبارت و یه سری حروفی که کنار هم باشه نیست، اینا در واقع اسم الاسمه. ما تو کارهای خودمون هم همین کارو میکنیم، یعنی مثلا فرض کنید آقا در وجود شریفش یه ملکه‌ای به نام رانندگیه، یه ملکه‌ای به نام خوشنویسی، میگه آقا فلانی استاد خوشنویسی است، فلانی استاد قرائت قرآن است، خب قاری بهش میگیم، این لفظ قاری که بر قرائت قرآن اون آقا وضع شده لفظه، اما پشت سرش محتوای خیلی مهمی است که اگه اون محتوا نباشه این لفظ اصلا فایده نداره. ولذا شما اگر فرض کنید که ما این بحث عدم و ملکه‌ای که در دست بحث‌های طلبگی خودمون داریم میگیم، مثلا شما فرض کنید اگر به یه سنگ بگید نابینا بیجا مصرف کردیدش، اما اگه به یه انسان بگید نابینا به جا مصرف کردید، چون این شأن بینا بودن رو دارد، شما وقتی میگید نابیناست یه فضیلت رو از او دارید سلب میکنید. ولذا در خدای متعال این اسمایی که داره میگیم، قرآن کریم هم میفرماید ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، ولذا این اهالی به قول معروف عرفان و سلوک نمیگن فلان ذکر رو بگید، تو عرف مردم میگن فلان ذکر رو بگید، و این اشتباهی که خیلی ها فکر میکنن که خب حالا من 10,000 بار بگم یا 1,000 بار بگم یا یه بار بگم، این یعنی چی، از این لفظ چی کار، معلوم که از لفظ کاری بر نمیاد، ولذا اهل ذکر میگن فلان اسم رو، تو کتب عزیزان اگر دیده باشید میگن فلان اسم رو هر وقت میخواهید به دعوت فلان اسم بپردازید باید مثلا مدتی ریاضت نفس بکشید، باید طهارت خودتون رو مراعات کنید، حتی مرحوم کشمیری علی الله مقامه فرمودن اثر ذکر رو با یه مکروه از بین میرود. یعنی چی؟ یعنی همون بحث عوالمی رو که سری قبل عرض کردیم.
بله.
الان باز یه اشاره بکنم، ببینید خدای متعال یک ذات لایزال دست نیافتنی غیب الغیوب سر مستتر دارد که دست هیچ کی بهش نمیرسه، تو عوالم بعدی که خیلی خلاصه میخوام بگم، حالا بخوام تقسیم کنیم خیلی طول میکشه، حداقلش ما یه عالم ملکوت داریم که باطن این عالمه و یه عالم مرس داریم که باید سرکار داریم. تو عالم ملکوت بخشش مجرد مجرده، بخشش نیمه مجرده، که این مجرد و نیمه مجرد واسطه بین مخلوقات با ذات خدای متعال هستن. وقت اونا میشن اسماء الله که راجب جبرائیل عرض کردم، جبرائیل مظهر اسم هو العلیم است.
بله.
وقتی کسی میگه یا علیم و یا علیم و یا علیم، دعوت میکند اسم علیم خدای متعال. دعوت کردن یعنی چه؟ خواندن دیگه. دعوت، من از تو علم میطلبم یا علیم. لفظ که اینجا خیلی مهم نیست، ولذا لفظ اگر به اون معنا، اگر کسی حضور قلب نداشته باشه، توجه نداشته باشه، اصلا ندونی چی میخواد، فایده نداره. حالا 1000 تا 10000 تا 100000 تا هم بگه، اینی که بزرگان ما تأکید بر حضور قلب دارن، ما میخوام یه استفاده ای از اسماء الله کنیم،
یعنی یک ارتباط واقعی قرار هست با این اسماء الله برقرار بشه.
نه تنها حالا ارتباط واقعی، به چه معنا این ارتباط واقعی که میگه توضیح داره.
بله.
توضیحش این است که ببینید، یه مثالی زدن بزرگان، میگن آقا شما فرض کنید مثلا زغال سیاه رو بذارید کنار آتش، هیچ سنخیتی با هم ندارن، اما زغال سیاه و سرد کنار آتش گرم آرام آرام گرم میشه، بعد سرخ میشه، بعد مشتعل میشه، بعد آتش میشه. به قول مرحوم میرزا مهدی الهی قمشه‌ای که تمام این بحث رو در یه بیت خیلی زیبا خلاصه کرده، حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. و این در واقع در ذوب شدن در اسماء الله، تخلق به اخلاق الله. این که میگیم بسم الله نور، متوجه باشیم که با یک وجود دست نیافتنی سر کار داریم که اینقدر کریمانه در اختیار ما گذاشته. علم میخوای، من تو رو عالم میکنم. غنای مالی میخوای، من تو رو غنی میکنم. خلق خوش میخوای، من تو رو خلیق میکنم. منتها اینجا صحبت نوره، به نام خدای نور.
همونطور که اهل بیت علیهم السلام مظهر اسماء الله هستند و اینکه ما در زیارت جامعه قرائت میکنیم که فما احلا اسماء
آفرین
که چقدر شیرین است این اسماء شما، به خاطر اینکه مظهر اسماء الله هستند، این شیرینی از اون مظهریت گرفته شده.
حالا اینجا یه چیزی رو بگم، چون شما این فرمودید دیگه ان شاء الله هدر نمیره تو بعضی از دوستان نازنین ما. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما، نام نبرم، از شاگردان حضرت علامه حسن‌زاده بودن، خیلی از معذرشون استفاده کردم. ایشون فرمودن این که من یه بار خدمتشون عرض کردم، این که در روایات هست که یا در ادعیه هست که اللهم ازقنی حلاوت ذکرک، این حلو واقعیه یا فقط همین که مفهوم شیرینه به ذهن؟ گفت نه، اگر شما با این ذکر مأنوس بشید با اسماء الله، دقیقا در محبته دهان ذاکر شیرینی ذکر عین شیرینی اصل کاملا به ذائقه اون میاد. کما اینکه شما مثلا الان بحث نور رو که پیش میکشیم، گفتن مثلا مرحوم شیخ عباس قمی رو بعضیا دیدن که وقتی تو مشهدشون تردد میکرد ذکر میگفت و نور از دهان اون متصاعد بود،
اونهایی که چشم بصیرت داشتن.
آفرین. ولذا اون باطن انسان ذائقه داره، لامسه داره، عرض کنم بینایی داره، و اون ذائقه باطنی شیرینی واقعی رو شیرینی میداند، نه شیرینی مفهومی. و ما احلا اسماءکم مراتب داره دیگه. حالا ان شاء الله خدا من شرح صدری بده اینا رو بفهمید. حالا من اینو می‌خواستم عرض کنم که اسم که داریم میگیم، متوجه باشیم که صحبت اسم خدای نور رو، حالا وارد بعد اسم نور خدای متعال خواهیم شد ان شاء الله.
بسیار عالی. تشکر می‌کنم حاجای کاویانی. در مورد اسم فرمودند حاجای باستانی و ما از بسم الله نور می‌خوایم شروع کنیم، ببینیم اصلا منظور از این اسم در اینجا چی هست، حالا در کنار توضیحاتی که حاجای باستانی هم فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدمه ای رو در مورد اسم خدمتتون عرض بکنم. ببینید اسم، حالا یه بحثی هست بین آیون اهل لغت، یه عده میگن که مثلا اسم از سمو گرفته شده، چون اسم خودش مشتق دیگه، جامد نیست.
بله.
یه عده میگن نه مثلا اسم مشتق از سمه، یه همچی بحثی رو میان میکنن. اما اون چی که همشون توش اتفاق نظر دارن و هیچ اختلافی هم درش نیست اینه که یه اسمی وقتی به ذهن ما میرسه، حالا هر اسمی که میخواد باشه، یه معنایی باید در پسش به ذهنمون برسونه.
بله.
رضا اومدن از امام رضا علیه السلام پرسیدن، این روایت تو معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق اومده، و حضرت گفتن آقا اسم چیه اصلا؟ حضرت فرمودن اسم فهوه صفتون لموصوف، اسم بیان نشان است، بیان حالت شخص رو میخواد به افراد نشون بده. بازی عده اومدن به حضرت گفتن آقا مثلا این خداوند متعال خودش رو میدید، صدای خودش رو میشنید. امام رضا علیه السلام فرمودن خدا نیاز به این نداشت که خودش رو ببینه، نیاز به این نداشت که صدای خودش رو بیاد بشنوه، اما برای اینکه بندگان با خداوند متعال ارتباطی رو بیان برقرار بکنن یه سری اسمایی رو برای خودش گرفت وضع کرد. لذا طبق همون فرمایشی که حاج آقا فرمودن یه وقتی یه کسی علم بخواد باید بره یا علیم بگه.
بله.
اگه یه کسی رزق بخواد، حالا به عنوان مثال دارم عرض میکنم، باید مظهر اسم یا رزاق خداوند متعال بشه. یا اگه کسی میخواد کریم بشه باید بره سراغ اسم یا کریم خداوند متعال. ولذا این عرض کنم به خدمتتون که اسماء الله که حالا ما بحثمون در مورد اسم میخواد برسیم آخرش به اسماء الله دیگه، بعضی از مفسرین نقل کردن که اگه فرشته ها اومدن ملائک مقرب خداوند متعال به حضرت آدم سجده کردن فقط برای همین بود که و علم آدم الاسماء کلها، مظهر اسماء خداوند متعال شد و این حضرت آدم از ملائک مقرب خداوند متعال برتر شد. که حالا بحث مبسوط در مورد اسماء الله و حاج آقا توضیح بدن و ما هم استفاده میکنیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم جای کاویانی. جای باستانی، من فکر میکنم که یک اشاره هم به بحث نور بشه اینجا در کنار اسم که گفته شد بسم الله نور، و اینکه همونطور که حالا در برنامه قبل هم فرمودید که اینجا منظور هست به نام خداوندی که خالق نور است، خداوندی که صاحب نور است، و البته خب این خداوند خودش هم میتواند نور باشد، منافاتی نداره، ولی خب این معنا بیشتر در واقع اینجا افاده شده نه به نام خداوندی که نور است بلکه به نام خداوندی که خالق نور است، و خب به هر حال خالق نور باید خودش منیر باشه. من میخوام یه گریزی هم بزنیم به الله نور السماوات والارض، مثلا نور هی کمش کاتم فی هم مصباح المصباح فی زجاج الاخر، این آیه شریفه که در تفسیر باطنی اون اهل بیت علیهم السلام فرمودن تفسیر این نور در این آیه و مظهرش حضرت زهرا سلام الله علیها هست و اون مشکات منظور حضرت زهرا سلام الله علیها است. و اینکه در ذیل این آیه شریفه مفسران فرمودن که در واقع در تفسیر باطنی و عرفانی این آیه شریفه اهل بیت علیهم السلام فرمودند مظهر این آیه حضرت زهرا سلام الله علیها است و در واقع تفسیر نور در این آیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. و جالب اینجاست که این دعای نور از خود حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده. من همینجا یاد یک شعری از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه افتادم که در مدح حضرت زهرا سلام الله علیها و مدح حضرت معصومه، البته این مدیحه نورین نیرین هست اسمش، در مدح این دو نور با کرامت در واقع گفته شده، خیلی تعبیر قشنگی است. من فقط دو بیت اون رو قرائت میکنم که ای ازلیت به تربت تو مخمر، فی ابدیت به طلعت تو مقرر، نورت هم بستر آب فیض مقدس، لطفت هم بالش آب صدر مصدر، اسمت تو تا کشید پرده به اجسام، عالم اجسام گردد عالم دیگر. حالا این ادامه داره و خیلی زیباست، این نورت هم بستر آب فیض مقدس، واقعا یا اون طلعتی که حالا در بیت اول میگه و اینکه وی ابدیت به طلعت تو مقرر، حالا البته حال تعابیر بلند و عرفانی است. به تعبیر حضرت آیت الله حائری میفرمودن که فقط امام میتونه حالا این تعابیر رو به کار ببره، واقعا دهن آدم میچاد بخواد حالا این حرف ها رو بزنه و از جز امام بر نمیاد که حالا چنین کلامی رو به هر حال در شأن حضرت زهرا هم حتی بخوان به کار ببرن. در صورت حالا من خواستم این نوری که اینجا به کار برده شده رو با اون آیه‌ای که در مورد نور هست و باز وجود نورانی خود حضرت زهرا سلام الله علیها که همپای در واقع یا بگیم هم بستر نور خداوند در این شعر گفته شده بود، اینجا یک مقدار جمع اینها رو برای شنوندگان عزیز شرح بفرمایید.
منظر شریفتون هست بعد بحث به جای خیلی نورانی رسید، یعنی حق مطلب رو باید اولیاء خدا بیان کنن. ما بنزه بضاعتمون عرض میکنیم یه نکته رو اهل فلسفه بهش تفتون خوبی پیدا کردن و اون این است که آمدن عالم رو از صرف الوجود بحث شروع کردن. اتفاقاً نقد خیلی ناشیانه‌ای که بعضی به فلسفه دارن که میگن خب شما چرا بحث از وجود میکنید؟ حتی یادم میاد بعضی اینقدر بحث رو سخیف کرده بودن از شنوندگان عوض میخوام، میگفتن آقا خدا کجا گفته من وجودم، کجا گفته من موجودم، خدا خالق است بقیه مخلوقن، دیگه وجود و موجود نداره. به بعضیاشون گفتم خب اگر شما مشکل لفظی دارید، ما در ادعیه امام سجاد هم داریم اناجی که یا موجودن فی کل مکان،
بله
لفظ وجود و موجود آوردن.
خداوند تعابیر خودمونی تر از اینم به کار برده.
بله
بله. لیسا که مثل این شیء از شیء از خودش مثال.
بله امام صادق فرمودن که می توانید شما خدا رو به شیء حتی نام ببرید. ببینید اگر از نقطه عظمت فلاسفه بخوایم به بحث نگاه کنیم، خیلی بحث شفاف خواهد. آقایون میگن ببینید شما اون چیزی که باش سر و کار دارید وجوده.
بله.
ممکنه خیلی بحث ساده به نظر برسه در قدم اول. و اتفاقا تمام هنر فلسفه این است که این معارف از قدم‌های ابتدایی شروع میکنه بعد پیچیدهش میکنه. نه برای که کسی نفهمه پیچیده، نه پیچیده هست. یعنی شما تمام عالم اینطوریه. شما وقتی وارد هر مقوله بشید سهل و ممتنعه. مثلا شما ببینید تو شناخت گیاهان، آدم از نگاه اول نگاه میکنه خب یه دشت و دمن و تفرجگاه و تفریگاه، بعد که وارد میشین میبینید چقدر به اصطلاح موضوعات مختلف تو طبیعت هست. شما میخواد واردش بشید و چقدر تخصصها ریز میشه. عالم اینجوریه دیگه. این نشان دهنده حکمتی است که خدا تو این آفرینش قرار داده. حالا تو بحث نور و آفرینش برگردیم به سر مطلب. آقایون فلاسفه میگن آقا شما با هر چی که سر و کار دارید وجوده.
بله.
عدم که نیست. نیستی هم که اصلا موضوع بحث قرار نمیگیرد. شما در نگاه اول وجود میبینید. وجود هم به ظهور رسیده است. یعنی شما انقدر واضح است که با این وجود میتونید تعامل کنید. میتونید وجود رو ببینید، میتونید وجود رو لمس کنید. خب و لذا یه تعبیری به کار بردن که وجود رو به عنوان نور، به عنوان چیزی که روشن است و دیده میشود. شاید تعبیر نور رو بعضی‌ها فکر کنن شیخ اشراق استفاده کرده.
بله.
در حالی که به شیخ اشراق مربوط نمیشه. ایشون حکمت اشراق هست. لفظ نور و اصالت نور رو ایشون خیلی به کار برده. حتی بعضی از اساتید فلسفه و حکمت عصر ما هم خواستن بگن ارسالت که شیخ اشراق اصلا ماهوی نبوده و وجودی بوده، بلکه اصالت و نوری بوده. این حرف های بدی نیست، ولی با حریت که آدم نگاه میکنه حرف ملا صدراست. خیلی هم زیباییشون میگه کال علامه طباطبایی هم تو این کتاب بدایه و نهایه ازشون اقتباس کرده.
بله.
آقایون میگن ببینید شما وقتی به وجودات عالم نگاه میکنید شدت و ضعف دارن. چرا شدت و ضعف دارن؟ بعضی از موجودات اثر فراوانی دارن، اختیار و قدرت تسلط بر عالم دارن. شدت وجودی اینها شدت نورانیت اینهاست. موجودات دیگری هستن که منفعلن که اصطلاح بهش میگن موجودات خسیس و اخس، یعنی پایینتر و پستر. تو یه تقسیم بندی میگن آقا شما چطور نور از یک نوری یک شمعی و ده شمعی و صد شمعی و هزار شمعی ارتقا پیدا میکنه. وجود هم همینطوریه. وجود در عالم عین نور قابل تقسیم بندی و ارتقا. پس یک اصل داره که ظهور وجوده، همه وجود میبینن، همه وجود درک میکنن. یکی هم شدت و ضعفشه. شدت و ضعف یه بحثه، اصل وجود و حیثیت وجود و نورانیت وجود یه بحث دیگه است. الان صحبت این است که خدای متعال خودش نوره، الله نور السماوات و الارض، که بعضیا خواستن بگن الله منور السماوات و الارض، در حالی که حرف باطلی است. اصلا خدای متعال نور آسمان و زمین است.
بله.
یعنی چه؟ خب اگه نور باشه دیده بشه دیگه. دیده بشه یعنی چی؟ میدانیم که همه مقصودشون از دیدن یعنی چشم سر نیست، یعنی مثلا با باطن باید درک بشود. اما خب همین یه مقدار بهش نزدیک بشیم. ببینید خدای متعال اگه قرار شد نور آسمان و زمین باشد، شما باید با یه ابزاری این نور رو درک کنید، ولی حرف میشه گزاف. مثل آیه عالم زر میمونه، علم عهد الیکم یا بنی آدم، من از شما یه عهدی گرفتم. خب بعضیا میگن این عهد ما یادمون نمیاد، پس بنابراین رو باید تعویل کنیم آیه رو.
بله.
اینایی که به تعویل افتادن در مورد الله و نور و سماوات و الارض، به خاطر اینکه این اصلا بحث با ذائقه حکمت متعالی و فلسفه نگاه نکردن. وقتی صرفا بخوایم با ظاهر الفاظ کار داشته باشیم، هی باید توجیه کنیم، هی باید بگردیم دنبال مخصصات غیر لبی به قول آقایون، یا مخصصات لبی. اما ببینید آقا وحشت از فلسفه نکنید. این حالا به مخاطبم استعالی نیستید. بعضی هایی هستن که بالاخره اینجا یه مقداری با فلسفه بیگانه رفتار میکنن، فکر میکنن
بله.
مقوله یونانی سو رسیدیم به این بس دارم عرض میکنم، شاید یه مقداری خارج از مطلب تلقی بشه، ولی بذارید اینو عرض کنم. فلسفه اگرچه خاصگاهش یونان بوده، ولی وقتی وارد این مرز و بوم شد، حکمای ما و بزرگان ما اینو اسلامی کردن و
بله.
هنر ایرانیت ما اینه. در هیچ جای دنیا شما چنین چیزی ندارید. مصریان وقتی اسلام وارد سرزمین مصر شد، زبان مادریشون منقلب شد و شدن مستعرب، زبانشون شد عربی، فرهنگشون چیز دیگه شد. ما وقتی فرهنگ اهل بیت وارد ایران شد، با فرهنگ ایران عجین شد و این هنر ایرانیا بود.
بله.
که ارتقا دادن به این فرهنگ. ببین فلسفه هم همینطور. فلسفه از یونان اومد با بحث صرف الوجود، بساطت وجود، بعد رسید به جایی که بزرگان ما بردن این رو به سمت الهیات و معنی الاخص. و شما میبینید مثلا درش چیزی مثل برهان صدیقین از دلش در اومد و خیلی بحثای دیگری که بسیار بسیار فاخره.
بله.
حالا بحث نور رو برگردیم. تو اولین قدم فلسفه میگن آقا عالم وجود است، وجود نور است، الله نور و سماوات و الارض، یعنی خداوند وجودش کاملا محسوسه. منتها چه حسی؟ اگر دنبال این هستیم که مثل بعضی از مجسمه خدا رو به شکل یک موجود مجسم و عینی ببینیم و لمسش کنیم، که خیلی حرف کودکانه است، یه ابزار دیگه ای میخواد. در درون ما اونچنان که ما یک حس داریم که با محسوسات عالم مرتبط است، یک مثال متصل داریم که با مثال منفصل عالم مرتبط است، یک عقل مجرد داریم که با عقول مجرد عالم مرتبط است. و اتفاقا خداشناس ترین انسان ها کسانی هستن که عقلشون تعالی پیدا کرده باشه.
بله.
و لذا قرآن به اینا میگه چی؟ اولل الباب. اولل الباب کسانی هستن که به لب خودشون رسیده باشن.
بسیار عالی. تشکر میکنم. خب آقای کاویانی، ما در ویژه برنامه سجاده سرخ مناجات های حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخواییم مورد بررسی بیشتر قرار بدیم. سراغ دعای نور رفتیم و از بسم الله نور شروع کردیم و در مورد اسم و همچنین در مورد نور صحبت کردیم. وقتی که از نور صحبت میشه، چه برداشتی در حیطه مباحث دینی و مباحث معنوی و عرفانی از نور ما میتونیم داشته باشیم؟
با شنیدن کلمه نور، هر کسی از دیدگاه خودش شاید بهش نگاه بکنم. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا یه فیزیکدان شاید از نور یه تعریفی تو ذهنش داشته باشه، کسی که شیمیدان مثلا یه تعریفی از نور تو ذهنش باشه، یا کسانی که کارهای تصویربرداری انجام میدن یه تصویری از نور تو ذهنشون باشه. اما نوری که تو فرهنگ دین ما ازش تعبیر میکنیم و ازش استفاده میکنیم، فقط در مورد وجود خداوند متعاله که داریم در موردش صحبت میکنیم.
بله.
و هر وقت میخوایم یه چیز خوبی رو به یه کسی نسبت بدیم، از نور میایم استفاده میکنیم. مثلا شما ببینید روایت معروفیه که العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشا.
بله.
علم نوره که خداوند متعال اینو تو قلب هر کسی که دوست داشته باشه انتقال میده، به قلب هر کسی که بخواد میفرسته. لذا از همین روایت یا آیاتی که در مورد خداوند متعال اومده، الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه، لذا کاملا مشخصه که عرض کنم به خدمت شما، نور خودش ظاهر به ذاته، احتیاج به چیز دیگه ای نداره. شاید خیلی دیگه از اجسام احتیاج به نور دارن، ولی خداوند متعال احتیاج به این برای دیده شدن احتیاج به چیز دیگه ای نداره.
بله.
لذا این نکته خیلی نکته جالبیه که جایی که خداوند متعال باشه، علم باشه، جهل دیگه اونجا هیچ راهی نداره، چون اون محیط، اون منطقه کاملا نورانی شده.
بسیار عالی. تشکر میکنم از شما آقای کاویانی. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. از شما هم سپاسگزاریم. آقای باستانی، با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که در برنامه آتی باز هم خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه سجاده سرخ با ما همراه بودین سپاسگزاریم و در لحظات سبز نیایش از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. باز هم عرض سلام داریم خدمت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها و عرض می‌داریم که السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله فقدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله.